از این مرحله آقای دکتر اگر موافق باشید
به نظر من 10 امتیاز بله
10 امتیاز رو براشون در نظر میگیریم، یعنی مجموعاً از این مرحله 15 امتیاز و بالاخره گروه دادگر که اینجا میتونن در واقع خودی نشون بدن و دیگه نیازی به زنگ زدن نیست، به من بگن که از بین پاکت‌های حقوق جزا، آیین دادرسی و حقوق خصوصی کدوم رو انتخاب میکنن؟
حقوق جزا.
بسیار خوب. خوب گوش بدید. بهرام در ماه سفر در حین رانندگی بر اثر برخورد با عابر سبب فوت وی میشود. دیه شخص فوت شده چه میزان افزایش پیدا میکند؟ گزینه 1 1/3، گزینه 2 1/2، گزینه 3 مطلقاً افزایشی ندارد.
گزینه شماره 1.
گزینه شماره 1 1/3 رو انتخاب کردند و حتی در این مرحله هم امتیازی نگرفتند. و داوران محترم،
متاسفانه پاسخ صحیح رو اشاره نفرمودن به دو دلیل. اول از این که ماه سفر از ماه حرام نیست و مطابق ماده 555 قانون مجازات در کتاب اول مصوبه 92 ماهای حرام ماه ذی‌قعده، ذی‌حجه، محرم و رجب هست که طبیعتاً ماه سفرش کدوم از این موارد نیست. و اینکه یه تصور غلطی هم که وجود داره، مردم فکر میکنن که اگر چنانچه تو ماهای حرام خدای نکرده قتلی اتفاق بیفته دیه نصف در واقع به حالت 1/2 افزایش داره و چنین تصوری غلطه و فقط 1/3 دیه افزایش پیدا میکنه. و اینکه این نکته هم وجود داره که فقط توی قتل هستش که ما این 1/3 رو برای افزایش دیه داریم، توی دیه جراحات که حالا ضرب و جرح یا موارد دیگه افزایش دیه وجود نداره، صرفا در خصوص قتله.
خیلی متشکرم از توضیح کاملتون و بریم سراغ سوال تشریحی و امیدوارم در سوال تشریحی آنچه تا حالا گذشته رو جبران کنید. گروه محترم دادگر، کارفرمایی در زمان پرداخت دستمزد و پاداش پایان سال با سوال میان رشته‌ای و ترکیبیه از کارگران خود در برگه سفید امضا اخذ نموده است و پس از قطع همکاری با کارگر با تنظیم متنی در برگه یاد شده از پرداخت سنوات به کارگران خودداری می نماید. تا اینجا فرض سوال متوجه شدین؟ خب عمل کارفرما دارای چه وصفی است؟
استفاده از سند سفید امضا هستش و جل.
از نظر حقوقی ما به این بگیم
جل.
یک در واقع وصف چی داره اصطلاحاً؟ این عمل چیه؟
مجرمانه است دیگه.
ممنونم از لطفتون و داوران ببینیم چه امتیازی برای شما در نظر میگیرند از این مرحله.
پاسخ ابتداییشون صحیح تر بود. با استناد به ماده 673 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوبه سال 1375 جرمی که این کارفرما مرتکب شده جرم سوء استفاده از سفید امضاست که با این موضوع در قانون جرم انگاری شده و برای اون مجازات تعیین شده.
من فکر میکنم که اون پاسخ اولشون رو در نظر بگیریم با پاسخ تکمیلیشون و 15 امتیاز این سوال رو براشون ثبت کنیم. نه فقط برای کارگران، هر کدوم از ما شهروندان وقتی که میخوایم یک قراردادی رو امضا کنیم که به اصطلاح ما حقوقی ها یک عمل حقوقی است و باز به اصطلاح ما حقوقی ها اثر حقوقی داره، بهتره در همون موقع هر مشورتی که لازمه رو بگیریم. اگر در زمانی که داریم قرارداد بزرگی رو یک فرد میاد سرمایه زندگیشو میذاره برای اینکه یک واحد آپارتمانی بخره یا یک ماشین بخره، همون موقع اگر شاید مبلغ اندکی بدیم تا از یک وکیل حرفه‌ای، از یک مشاور حقوقی حرفه‌ای استفاده کنیم به مراتب بهتر از اینه که چند وقت بعد به یک وکیل مراجعه کنیم تا از ما در جریان رسیدگی به دادخواست یا شکایتمون حمایت کنه.
مثال معروفش که آقای دکتر پیشگیری بهتر از درمانه.
دقیقاً اینجا البته واقعا خیلی مصداق مالی و عینی‌تری پیدا میکنه و امیدواریم که شهروندان ما کم کم این اخلاق و رفتار صحیح اجتماعی رو یاد بگیرن. خیلی متشکرم از شما. این مرحله از مسابقه هم به پایان رسید. یک جمع‌بندی داشته باشیم از امتیازات. گروه اول گروه دادگر با پاسخی که در نهایت دادن تاکنون 15 امتیاز، گروه دوم گروه دادطلب تاکنون 25 امتیاز و گروه سوم گروه عدل و حق تاکنون 30 امتیاز. بنابراین خانواده حقوقی ما تاکنون در رتبه اول قرار دارن. از این بابت بهشون تبریک میگیم. در این فرصت با هم بخشی رو میشنویم و برمیگردیم به ادامه مسابقه حقوقی عدلیه.
آگاه شو. به نام خدا. سلام. یکی از واژه‌هایی که ممکنه در طول زندگی دست کم یک بار باهاش مواجه بشیم اصطلاح حقوقی اقاله است. اقاله در بحث مربوط به قراردادها کاربرد داره، یعنی بر هم زدن عقد یا قرارداد با توافق و ترازی طرفین یک عقد که بهش تفاسخ هم میگن. بنابراین مطابق ماده 185 قانون مدنی، عقد لازم قابل فسخ یا بر هم زدن از سوی طرفین نیست مگر با اجازه قانون. یکی از این اجازه های قانون از طریق اقاله است که در ماده 283 بهش اشاره شده. حالا عقد لازم چیه؟ عقدی است که هیچ یک از طرفین اجازه فسخ و برهم زدن آن را ندارند مگر با اجازه قانون، مثل خرید، فروش، اجاره و غیره. تا بخش بعدی، خدا نگهدار.
مرحله سوم.
باز میگردیم به مسابقه حقوقی عدلیه که از رادیو گفتگو پخش میشه و شما بر روی موج 103.5 مگاهرتز FM شنونده اون هستید. توضیح این که در مرحله سوم ما به صورت پلکانی با دادن اطلاعات به ترتیب از کم به زیاد یک چهره شاخص و حقوقی رو خدمت شما معرفی میکنیم. هرچه زودتر در یکی از این مراحل به پاسخ برسید و پاسخ بدید امتیاز بیشتری دریافت خواهید کرد. دست ها روی زنگ باشه، زمانی که من اعلام کردم میتونید پاسخ بدید. وی در 12 مرداد سال 1306 در خانواده روحانی در شهر نهاوند همدان دیده به جهان گشود. وی از نخستین شهدای والا مقام قضایی کشور است که پس از ورود به حوزه علمیه قم درسهای مقدماتی و سطح را نزد استادان وقت از جمله مرحوم آیت الله صدوقی آموخت و پس از آن به درس خارج مرحوم آیت الله سید حسین طباطبایی بروجردی راه یافت. همچنین فقه و اصول را نزد امام خمینی رحمت الله علیه گذراند و در سال 1341 به مقام اجتهاد رسید. مرحله دوم. 20 امتیاز را از دست دادین، اطلاعات بیشتری در اختیارتون قرار داده میشه. اندکی پس از پیروزی انقلاب، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در حکمی او را مأمور ستاد انقلاب اسلامی و دیگر مسائل شهرستان قم کرد. او همچنین به فرمان امام خمینی مأموریت پیدا کرد تا در دادگاه‌های انقلاب تهران حاضر شده و متصدی مقام قضاوت شود. گروه دو،
آیت الله خلخالی.
خیر. میرسیم به مرحله سوم که نهایتاً 5 امتیاز برای شما خواهد داشت. عضویت در شورای عالی قضایی و دادستانی کل انقلاب از دیگر مسئولیت‌های وی بود. در نهایت ایشان در شهریور ماه 1360 در محل کار خود ترور شد و به مقام رفیع شهادت رسید. نام ایشان امروزه زینت بخش بسیاری از مجتمع‌های قضایی کشور است.
آیت الله بهشتی.
خیر. بفرمایید گروه دو.
آیت الله مفتح.
خیر. پاسخ صحیح شهید آیت الله علی قدوسی بود. گزینه‌هایی که در واقع اعلام کردید البته شهید بهشتی که در حادثه 7 تیر به درجه رفیع شهادت رسیدند و رئیس شورای عالی قضایی و رئیس دیوان عالی کشور بودند. شهید دکتر مفتح سمت قضایی نداشتند. تشکر می‌کنیم از شما و یاد و خاطره تمامی شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و همه شهدای راه دفاع از مقدسات و عقاید و خاک این مرز و بوم رو گرامی می‌داریم.
مرحله چهارم.
آغاز می‌کنیم مرحله چهارم مسابقه حقوقی عدلیه رو. مسابقه حقوقی عدلیه رو از رادیو گفتگو می‌شنوید بر روی موج 103.5 مگاهرتز FM. تا اینجای مسابقه گروه 1 گروه دادگر 15 امتیاز، گروه 2 گروه دادطلب 25 امتیاز و گروه 3 گروه عدل و حق 30 امتیاز به دست آوردن. بنابراین ما سوال اول مرحله چهارم رو که مسائل حقوقی هست از گروه 3 خواهیم پرسید و این سوال اگر پاسخ دقیق و کامل بدید برای شما 20 امتیاز به ارمغان خواهد آورد و برای سایر گروه ها هم این امکان ایجاد خواهد کرد که از شما سبقت بگیرد. بنابراین با دقت گوش بدید و پاسخ مختزی رو به ما و به هیئت داوران ارائه کنید. سوال: سعید با ارسال پیامک گروهی مبادرت به ارسال لینکی مجعول به نام یکی از سازمانهای دولتی در خصوص ثبت نام کمک هزینه معیشتی دولت کرده و دریافت کنندگان پیامک نیز پس از باز کردن لینک یاد شده جهت برقراری کمک هزینه اقدام به ثبت مشخصات و اطلاعات کارت بانکی خود کردند. بعدن متوجه می شوند که وجوهی از حساب بانکیشان برداشت شده است. عمل سعید دارای چه وصفی است؟ توضیح دهید.
کلاهبرداری هستش و طبق قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات میشه و اینکه از اونجایی که هم خودش رو به عنوان یک مقام دیگری جا زده که نبوده و از اونجایی هم که لینکی رو ارسال کرده که متعلق به خودشون نبوده مشخصا کلاهبرداری هستش.
ممنونم از لطفتون. در واقع میزان صحت پاسخ شما رو از داوران محترم میشنویم.
پاسخ عزیزانمون کاملا صحیحه ولی یه توضیح اضافه داشتن، اون توضیح اضافه رو حالا اصلاح خواهم کرد. با توجه به متن سوال، الان بسیاری از مردم کشور خودمون با این موضوع دست به گریبان هستن و مبتلا بهش هستن که اشخاص مختلفی میان با لینک های جعلی و مجعول به نوعی به محض باز شدن اون لینک توسط کاربر یا شخص اطلاعات بانکیشون، حسابهای مالیشون به سرقت میره و عملی که این فرد مرتکب انجام داده بر اساس ماده 13 قانون جرائم رایانه‌ای در فصل سوم در ذیل سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای جرم انگاری شده که قانونگذار برای این موضوع حبس، جزای نقدی یا حبس و جزای نقدی توأمن به عنوان مجازات تعیین کرد.
ممنون. پس جرم سنگینی محسوب میشه. چه امتیازی از 20 امتیاز رو براشون در نظر بگیریم؟
بنده امتیاز کامل رو در نظر میگیرم به خاطر اینکه هم پاسخشون صحیح بود، البته صرف نظر از اون پاسخ اضافه‌ای که حالا طرح کردید.
دکتر، در حقوق ما یک اصطلاحی داریم، در واقع یعنی یک فرمولی داریم که میگیم که نقصان همیشه از کمبود نیست، گاهی وقتا زیادت هم یعنی چیزی که اضافه باشه باعث در واقع نقصان میشه. بنابراین گاهی وقتا در نظر بگیریم که ممکنه پاسخ ما حرف‌هایی داشته باشه که به ضررمون محسوب میشه. خب بریم سراغ گروه دوم، گروه دادطلب که در مرحله اول پیشتاز بودن و حالا کمی عقب افتادن و ازشون میخوام که به این سوال پاسخ بدن. توماس تبعی کشور آلمان است که مقیم ایران است. از آنجایی که سن رشد مطابق قانون کشور آلمان 20 سال است، او با 19 سال سن معامله‌ای را در ایران با یک شهروند ایران انجام داده است و طی آن ماشینی را که از طریق ارث به تملک او درآمده به شخص ایرانی فروخته است. آیا این معامله صحیح است؟ منتظر پاسخ شما هستم.
این معامله صحیحه.
استنادتون چیه؟
به خاطر اینکه داخل ایران سن رشد 18 ساله. عذر می‌خوام، سن بلوغ و سن قانونی 18 ساله و میتونه که معامله انجام بده.
حالا طبیعتاً در مورد سن رشد و بلوغ که توضیح خواهند داد و در مورد صحت سنجی پاسخ شما در خدمت هیئت داوران هستیم.
باید عرض بکنم که در این خصوص ما سه تا استناد داریم در قانون مدنی. اول از اینکه خب قانون مدنی در ماده 7 اشاره میکنه که اشخاص از لحاظ احوال شخصیشون، اهلیتشون و همچنین حقوق مربوط به ارث تا به قانون کشور خودشونه. در اینجا با توجه به اینکه در مورد اون تبعی آلمان که با یه شخص ایرانی اومدن و یه قراردادی رو تنظیم کردن، خلالی بهش وارد نمیشه. مورد بعدی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که خب تعهداتی که از طریق عقد به وجود میاد تابع محل وقوع عقده. خب محل وقوع عقد ایرانه، این قانون بهش حاکمه، خلالی بهش وارد نمیشه مگر اینکه صریحا یا ضمناً اومده باشن و قانون دیگه رو حاکم کرده باشن بهش، که همچین تصریحی در فرض سوال وجود نداره. و ماده 969 قانون مدنی هم اشاره میکنه که اسناد و مدارکی که برای حالا تنظیمش، برای قرارداد بهش اشاره میشه، در واقع تابع قانون محل تنظیمشه، که اینجا هم باز محل تنظیم چون داخل ایران هست ما این رو صحیح فرض میکنیم به جهت حفظ استحکام قراردادها.
خیلی متشکرم آقای دکتر خوش‌سلوک. در توضیحاتشون در خصوص سن رشد در ایران صحبت کردن، در این مورد اگر شنوندگان ما رو راهنمایی کنید ممنون میشم.
بله، به سزارتون برسونم که ما سن بلوغ و سن رشد رو در ایران به اصطلاح برای دختر و پسر تفاوتی قائل هستیم و سن بلوغ برای دخترها 9 سال تمام و برای پسرها 15 سال تمام قمری است. اما سن رشد و سنی که فرد میتواند به عنوان شخص رشید و دارای اهلیت معاملاتی را انجام بده 18 سال تمام شمسی است. به همین دلیل این تفاوت رو باید بین سن بلوغ و سن رشد در ایران قائل بشیم.
متشکرم از توضیح تکمیلی جناب آقای دکتر خوش‌سلوک. و آقای دکتر چه امتیازی براشون در نظر بگیریم؟
به نظر من با توجه به توضیح اضافه‌ای که دادن، یعنی چون اصلا بحث اینجا در خصوص سن بلوغ و رشد یک شخص ایرانی نیست، اینجا در مورد سن رشد یک شخص تبعی خارج آلمان و
استحکام
قراردادها در ایران و توجه خاص به اینکه این قرارداد تابع محل تنظیمشه، یعنی اون بحث سنی که اینجا مطرح کردیم، حتی سن 19 سالی هم که مطرح شده به خاطر اینکه دوستان رو به چالش ذهنی در مورد سن مثلا اهلیت بندازه، ولی در صورتی که اصلا ما موضوع اصلیمون مواد 968 و 969 قانون
مده. آیا تو با 10 امتیاز موافقین؟ واسه این قسمت اول متشکرم و 10 امتیاز به گروه دوم داده میشه و بالاخره سوال به گروه اول میرسه. آقای بهمنی با مراجعه به دادگاه‌های مختلف و معرفی کردن خود به عنوان وکیل به مردم، اقدام به مشاوره حقوقی و تنظیم لوایح و دادخواست حقوقی مینماید. عمل شخص نامبرده دارای چه وصفی است؟
جعل عنوان.
اولا بگی چه وصفی داره این عمل و بعد عنوانش رو بگی.
وصف مجرمانه داره.
خب
چه جرمیه؟ استفاده از القاب و عناوین دیگه هستش و جرمشون هم
اجازه بدید پاسخ این سوال رو از یک وکیل کارکشته و شناخته شده دادگستری جناب آقای دکتر خوش‌سلوک بپرسیم.
خواهش می‌کنم در خدمتم. پاسخ دوستان در این خصوص با توجه به تصریح به اصطلاح ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 صحیح نیست. این شخص با توجه به صراحت مندرج در قانون تظاهر به امر وکالت کرده و از این باب برای این کار و این عمل جرم انگاری شده و قانونگذار هم با توجه به مجدد عرض میکنم ماده 55 قانون وکالت مصوب سال 1315 مجازات تعیین کرده.
پس تظاهر به وکالت یک عنوان مجرمانه جداگانه داره و امتیازی از این بابت بهتون نمیتونیم بدیم. اما اگر ما همینجا بخوایم مسابقه رو تموم کنیم، گروه اول 15 امتیاز، گروه دادگر، گروه دوم گروه دادطلب 35 امتیاز و گروه سوم گروه عدل و حق با 50 امتیاز در رتبه اول قرار داره. اما ما یک سوال داریم به نام سوال طلایی، سوالی که یک مقدار پیچیدگی حقوقی داره و هر کدوم از گروه ها که به اون جواب بدن و جوابشون کاملا درست و صحیح باشه به تنهایی از این سوال 30 امتیاز خواهند گرفت و سرنوشت نهایی مسابقه رو میتونن تغییر بدن. با تشویق حضار محترم میریم برای سوال طلایی. مسابقه حقوقی عدلیه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو و این آخرین مرحله از این قسمت از مسابقه حقوقی عدلیه است که اسمش سوال طلایی است. سوالی که میتونه سرنوشت نهایی برنده این مسابقه رو با 30 امتیازی که در دل خودش داره در مقابل پاسخ کاملا صحیح تغییر بده. به سوال دقت کنید، بعد از پایان سوال زنگ رو فشار بدید و گروهی که زودتر زنگ بزنه پاسخ رو خواهد داد. ناهید و کمال در تهران زندگی می‌کنند. بعد از بروز اختلاف، ناهید به منزل پدر خود در یکی از شهرستان‌ها نقل مکان می‌کند و دادخواستی را با موضوع الزام به تأمین مسکن مناسب به طرفیت کمال تقدیم می‌کند. مرجع صالح به رسیدگی در این دعوا کدام است؟ گروه دو داوطلب شدند که پاسخ این سوال را بدن. فقط به شرطی امتیاز این سوال رو خواهید گرفت که جوابتون کامل باشه و یک بار حق دارید این پاسخ رو بدید. بفرمایید.
باید به نزدیکترین محل وقوع این دعاوی باید بپردازن.
خب هم فرصت رو سوزوندین هم پاسخ غلط رو دادین. اما برای اینکه شنوندگان ما با پاسخ صحیح این سوال در واقع آشنا بشن، از داوران محترم خواهش میکنیم که پاسخ این سوال رو بدن.
خواهش میکنم، در خدمتونم. خب پاسخ صحیح نبود. قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 یه رویکرد بسیار زیبا و رویکرد جدیدی برای طرح دعاوی خانوادگی که خواهان زوجه باشه در نظر گرفته، که صلاحیت اضافی به اصطلاح حقوقی برای این موضوع در نظر گرفته شده. در ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 اومده، در دعاوی مربوط به امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خانده، یعنی همون موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی، یا محل سکونت خود که این رویکرد جدید در قانون حمایت خانواده است، اقامه دعوا کنه، مگر اینکه مورد خاص مطالبه مهریه‌ای باشه که مال غیر منقول باشه که میشه موضوع ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی.
خیلی متشکرم. بدین ترتیب مسابقه حقوقی عدلیه در این قسمت هم به پایان میرسه و قبل از اعلام برنده نهایی این مسابقه، وظیفه خودم میدونم که از تهیه کننده محترم سرکار خانم مهرابی، از داوران محترم جناب آقای دکتر خوش‌سلوک و جناب آقای مرادی و همچنین از عزیزانی که هماهنگی این کار رو به عهده داشتن، به ویژه جناب آقای صادقی و از کلیه عوامل فنی مجموعه تشکر کنم. و گروه سوم، گروه عدل و حق، لطف میکنن خودشون رو یک بار دیگه معرفی میکنن، چون با به دست آوردن 50 امتیاز برنده این قسمت مسابقه هستن.
با تشکر از تهیه کنندگان و داوران برنامه، ارمیا علی محمدی هستم و به شدت از شما متشکرم که این بستر رو فراهم کردید که فضای آموزش برای جوانان عزیز برای
حتی بزرگترها هم میتونن گوش بدن. ممنونم از لطفتون. و مادر گرامیتون خودشون رو معرفی کنن.
من هم زنده تشکر از شما جناب دکتر و داوران و دوستان و شنوندگان. آرزو میکنم که هرگز هیچ جا هیچ وقت مشکل حقوقی پیش نیاد و همه در سلامت و شادی و صلح زندگی کنن. نعیم ایمانی هستم.
البته این آرزوتون در دل خودش یک نکته ای رو داشت. ما نمیتونیم هیچ وقت آرزو کنیم که مردم با هم مشکل حقوقی پیدا نکنن، ولی میتونیم براشون آرزو کنیم که با استفاده از حقوق، با راضی بودن به حق خودشون، با عدم تجاوز به حقوق دیگران، صلح و زندگی توأم با مدارا و اون زندگی که از نظر ما زندگی مبتنی بر اخلاق، قانون و شرع رو پی بگیرن. یک پرونده خیلی معروفی هست که در اون فردی چون نگران ماشین نوعی بود که خریده بود، سرش از پنجره خونه بیرون کرد و اقدام به فحاشی به کسی کرد که کنار ماشینش ایستاده بود. اون فرد به درب خونه اون فردی که ازش فحش شنیده بود حمله کرد و درب رو شکست، و وقتی که فرد طرف داخل خانه با چاقو به استقبالش اومد بهش حمله کرد، چاقو رو از دستش گرفت و خلاصه این امر قتلی شد که سالیان سال از زندگی افراد اون خانواده رو پاشید. ما حقوق می‌خونیم که یاد بگیریم بهترین راه برای حفاظت از اموالمون شاید این نباشه که سرمون از پنجره بیرون کنیم و فحش بدیم، شاید بهتر باشه ماشینمون رو بیمه کنیم. ما حقوق میخونیم که یاد بگیریم اگر کسی از پنجره به ما توهین کرد، بهترین راه لزومن نیست که درب منزلش رو بشکنیم. ما حقوق میخونیم که یاد بگیریم اگر کسی با چاقو به استقبال ما اومد، شاید بهترین راه این باشه که از دستش فرار کنیم. ما حقوق میخونیم که یاد بگیریم همیشه راه بهتری برای زندگی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. با ما همچنان همراه باشید. لا اله الا الله الملك الحق المبين، هموطنان گرامی، به اطلاع شما سروران عزیز و ارجمند میرسانم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:05 است. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا
إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين
امام صادق علیه السلام فرمودند خانه‌ای که در آن قرآن خوانده نمی شود و از خدا یاد نمی گردد سه گرفتاری در آن خانه به وجود می آید. یک، برکتش کم شده. دو، فرشتگان آن را ترک می کنند و سوم، شیاطین در آن حضور می یابند. عزیزان شنونده، گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغفروا